فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم وهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا
ساعت 14 با وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور باشکوه اقشار مختلف مردم در تمام شهرهای ایران اسلامی با شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا برای رساندن فریاد مظلومیت مردم فلسطین به گوش جهانیان برگزار شد. گزارش خبرنگاران از سراسر ایران اسلامی حکایت از حضور پرشور مردم در راهپیمایی با شکوه قدس از ساعات اولیه صبح دارد و با وجود اینکه ساعت شروع مراسم از ساعت 10 و در برخی شهرها ساعت 10:30 تا 11 اعلام شده بود، اما مردم از همان دقایق اولیه صبح در محلهای تعیین شده حضور یافتند تا بار دیگر با شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا فریاد مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان برسانند. و همان طور که رهبر معظم انقلاب از بین رفتن رژیم صهیونیستی در 25 سال آینده را نوید دادند، اعلام کنند که هر روز که می‌گذرد یک روز از عمر رژیم صهیونیستی کم خواهد شد. همزمان با راهپیمایی روز جهانی قدس، آیین تشییع پیکر شهدای مستشار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق به شهادت رسیدند، در تهران برگزار شد. قشرهای مختلف مردم قدرشناس ایران با حضور در مراسم تشییع شهدای این حمله جنایتکارانه فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند و یاد مجاهدت‌ها و دلاوری‌های شهدای خونین کفن این حادثه تروریستی را گرامی داشتند. پیکر پاک شهدای این جنایت صهیونیست‌ها پس از تشییع در تهران برای خاکسپاری به شهرهای زادگاه آنان انتقال خواهد یافت. عصر دوشنبه گذشته تیارات رژیم صهیونیستی در جنایت جدید بخش کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق را هدف حمله موشکی قرار دادند که در این جنایت سرداران رشید مدافع حرم، سرتیپ پاسدار محمد رضا زاهدی و سرتیپ پاسدار محمد هادی حاجی رحیمی از فرماندهان و مستشاران نظامی ارشد ایران در سوریه و 5 تن از مستشاران و افسران همراه آنان به فیض شهادت رسیدند. و اما همزمان با روز جهانی قدس، سرکنسول ایران مقیم شهر مزار شریف با انتقاد از حمله اخیر رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق گفت که جنایت صهیونیست ها علیه مردم غزه در بیش از 6 ماه گذشته نشان می‌دهد که دست زدن به هر اقدام غیر بشری از این رژیم ناخلف قابل پیش بینی است. گزارش همکار ما خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان آماده پخش است.
در آستانه فرارسیدن روز جهانی قدس، سرکنسول ایران مقیم شهر مزار شریف با انتقاد از حمله اخیر در دفتر سیاسی ایران در دمشق میگوید جنایت‌های بشری اسرائیل در 6 ماه پسین سبب خسارات مالی و جانی زیاد را برای مردم غزه وارد کرده است.
شما اقدامات اسرائیل نگاه کنید، طی مدت طی دهه‌های گذشته، به خصوص طی 6 ماه گذشته، حمله به افراد بی‌پناه، کودکان، زنان، مراکز درمانی، بیمارستان ها، مساجد. جالب شما بگم که تا این مدت 14 مرکز آموزشی و دانشگاه بزرگ غزه رو اینا تخریب کرد. تو غزه کمترین آمار بیسوادیه هم در کشور فلسطین و هم در جهان. به مراکز آموزشی هم رحم نکرد. یعنی اون چی که شما بگید دست این نظام ناخلف بگی برمیاد. رضا حمله کردن به یه ساختمان دیپلماتیک هم قابل پیش بینی نیست. تارا سابقه نداشته، این کارم اضافه شد. انقدر آشوره که همپیماناشون آمریکایی هم ترسیدن یا ما نبودیم.
در همین حال آقای احمدی همچنان میگوید که اسرائیل در کنار جنایت‌های بشری سبب ایجاد و تمویل مالی گروه‌های تروریستی مانند داعش است. آقای احمدی می‌افزاید که اسرائیل در صورتی که توان حمله را نداشته باشند تلاش می‌کنند گروه‌های تروریستی را تقویت کند.
برخی از کشورهای منطقه هم اینجوری دیگه، اینا اگه باشون با پیمان ببندن ظاهرش اینه که پیمان صلح، ولی صلح نیست. اینا را خاصیت کشور از اینا می‌گیرن، قدرت تصمیم گیری دیگه ازشون می‌گیرن. یه ظاهری ازش درست کردن کشوره واقعا همین، مثل بعضی از کشورهای حوسه به ظاهر خیلی هم کشور قدرتمند دیگه، ولی هیچ اختیاری از خودشون ندارن. اگر از این طریق نتونن چیکار میکنن؟ تروریست پرورش میدن. الان داعش که یکی از مقامات سابق امنیتیشون اشاره کرده بود، دست پرورده خودشونه. داعش داره چیکار میکنه؟ اسلام حراسی که این گروه داره انجام میده واقعا هیچ کسی دیگه نمیتونه انجام بده دیگه. فرمانش کی داره میده؟ همین اسرائیلی که تامین مالیش میکنه، که تامین تسلیحاتش میکنه. همین موجودی که هیچیش بر اساس حساب کتاب نیست. کسی که اصالت داره این کارا رو نمیکنه. نظام سیاسی درست بشه این کارا رو نمیکنه.
محکومیت جنایت صهیونیسم وظیفه مسلمان عالم نام نشستی است که به مناسبت روز جهانی قدس و محکم سازی حمله اخیر اسرائیل در قنصلگری ایران مقیم دمشق در شهر مزار شریف راندازی شده است. این نشست در حال برگزار شده است که در نتیجه حمله اسرائیل در قنصلگری ایران مقیم دمشق 7 تن شهید شدند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
حزب الله لبنان در 2 اطلاعیه جداگانه از حملات موشکی و توپخانه‌ای به مواضع ارتش صهیونیستی در نزدیکی مرز لبنان و وارد آمدن خسارت و تلفات جانی به اشغالگران خبر داد. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که صبح امروز نظامیان و ماشین‌آلات نظامی ارتش صهیونیستی را در نقطه مرزی المالکیه در نزدیکی مرز لبنان و در شمال فلسطین اشغالی با توپخانه و موشک هدف قرار داده است. در این اطلاعیه آمده است که این حمله با تلفات حتمی از ارتش صهیونیستی همراه بود. مقاومت اسلامی لبنان در اطلاعیه دوم خود نیز اعلام کرد که صبح امروز با یک فروند موشک هدایت شونده یک موتر نظامی ارتش اشغالگر را در نقطه مرزی المطله هدف قرار داده است که تمامی سرنشینان آن کشته و یا زخمی شدند. در این میان رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که در مناطق المالکیه و دیشون در نزدیکی مرز لبنان و شمال فلسطین اشغالی آژیرهای هشدار به صدا در آمده است. ادامه حملات روزانه مقاومت اسلامی لبنان به مواضع صهیونیست در حالی است که بخش عمده شمال فلسطین اشغالی خالی از سکنه شده است و صهیونیست‌های باقی مانده نیز مدام از سران اشغالگر به دلیل ادامه حملات حزب الله انتقاد میکنند. و یک گروه هکری از هک سایت وزارت جنگ رژیم اشغالگر صهیونیستی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک گروه هکری روز پنجشنبه با انتشار اسناد و اطلاعاتی در کانال تلگرامی خود اعلام کرده که به سامانه‌ها و زیرساخت‌های وزارت جنگ رژیم نسل‌کش صهیونیستی نفوذ کرده و به اسناد محرمانه این وزارتخانه از جمله برخی نقشه‌های ساخت ابزارهای جنگی سلاح و قطعات تجهیزات نظامی و حتی اسناد مرتبط با سامانه پدافند گنبد آهنین نیز دست یافته است. این گروه هکری برای اثبات ادعای خود فیلم نفوذ به سامانه‌ها و شبکه‌های داخلی وزارت جنگ رژیم نسل‌کش صهیونیستی را هم منتشر کرده است. دسترسی به اسناد شرکت‌های داخلی و خارجی که با وزارت جنگ رژیم اشغالگر صهیونیستی همکاری می‌کنند نیز بخش دیگری از اطلاعات افشا شده این گروه هکری است. زیرساخت‌های اصلی رژیم صهیونیستی در طول ماه‌های گذشته شاهد حملات مداوم سایبری بوده است. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. روزتان خوش.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. تشکر میکنیم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند تا این لحظه از برنامه های نیمروزی. همچنان با ما همراه باشین. چوکی داغ عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم حضورتان میگردد.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه اظهارات جنیدالله حاذق سخنگوی اداره تفتیش در مورد مبارزه حکومت طالبان با فساد اداری و اظهارات عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان در مورد عملکرد این وزارت و چند موضوع دیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد. عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان در برنامه دستاربندی شماری از عالمان دین در کابل تایید کرده است که گلبدین حکمتیار از مکان بود و باش قبلیش به جای دیگه انتقال شده است. شرعی همچنان در این باره گفته است که آنان به آقای حکمتیار چندین ماه فرصت داده بودند تا مکان بود و باش خود تخلیه کند. عبدالکریم شرعی گفت ما تا اخیر حد برش وقت دادیم و زمانی که وقت فرا رسید بزرگان گفتند تا زمانی که برایش یک مکان مناسب پیدا میکنیم صبر کنید و جای برایش آماده شد و به خواست خودش نیز او را انتقال دادن. آل شما این را احترام میپندارید یا بی احترامی؟ اگه ای بی احترامی است پس بفرمایید احترام چی است؟ خب جناب شرعی، آخه شما آقای حکمتیار ده ای سال نو بی خانمان کردین. خدا رو خوش میای آخه او بیچاره ده ای بی پولی خال کجا بره؟ خدا کنه که اجاره خانی خود داشته باشه. ده فصل بهار ده زیر باران بیخی تر و تیرید میشه. البته خدا کنه او قدر پیسه داشته باشه که بره برای خود یگان منزل بخره. بیچاره گک. سرپرست وزارت عدلیه در ادامه سخنان خود ده ای مراسم گفته که نظام کنونی در خلای قانون به سر نمی بره و تمامی قوانین حکومت سرپرست گرفته شده از قرآن، سنت و فقه حنفی می باشد. آقای شرعی افزود که خلای قانون نیست و در ادامه گفته که اگر کسی قبول داشت که کتاب الله هست، سنت رسول الله است و این اساس است و باز هم بگوید که قانون اساسی نیست، خلا وجود دارد، به ایمان خود تجدید نظر کند.
نه دی قانون خلاشتا، نه دی قانون خلاوا، نه با دی قانون خلاوی. که پا دی بانده تا پوی وی چه کتاب الله شتا، سنت رسول الله شتا، او دا اساس دا، او بیا هم تا وای چه قانون اساسی نشتا، خلا موجوده دا، تش موجوده دا.
والا چی بگویم که جناب مفتی صاحب یک کشور قانون اساسی هم داشته باشه هیچ تضادی با اندیشه اسلامی نداره و شما هم خواهشن مغلطه نکنید. افغانستان قانون اساسی نداره ولی شما میگین که خلای قانونی نداریم. آدم ایران میمونه که گای چی بگویه. هیچی نگوییم بهتر است به نظر من. ریاست اداره عالی تفتیش حکومت طالبان چندی قبل مدعی شد که در نتیجه تفتیش وزارتخانه‌ها و ادارات فساد اداری را از بین برده است. به تازگی جنیدالله حاذق سخنگوی اداره تفتیش حکومت طالبان طی اظهاراتی از نقش مؤثر این اداره برای رفع فساد در سال 1402 گفت.
ما 382 بررسی را ما در پلان خود داشتیم که باید بررسی می شد. به نسبت مشکلاتی که در قسمت بودیجه سفریه مفتشین بوده که او تمامش بررسی نشده و از 268 بررسی ها انجام شده که در شامل مرکز و ولایات ما همین 268 بررسی ها را که انجام دادیم و دستاوردی که از این بررسی ها ما داشتیم که تقریبا مبلغ 13.5 میلیارد افغانی بوده که قابل تحصیل است که باید به بودجه دولت دوباره آویز شود و همچنین 64 میلیون دلار بوده که هم قابل تحصیل بوده و این یک دستاورد بزرگی است که امارات اسلامی افغانستان در قسمت اداره عالی تفتیش به دست آورده و همچنین قابل تصفیه ما داریم که 7.4 میلیارد افغانی بوده و همچنین 157,000 رو به حساب دلار آمریکایی قابل تصفیه بوده که این یکی از دستاوردهایی است که در جریان و در کارکردهای اداره عالی تفتیش بررسی شده، این دستاورد به دست آمده و این را ما چیز کردیم انجام.
واقعا این رقم که شما میگین بخی گل و گلزار شده ادارات افغانستان، ولی میترسم که حاذق صاحب در حکومت شما مبارزه با فساد ورد زبانتان باشه ولی از مبارزه واقعی با فساد خبری نباشه. آخه در حکومت جمهوری هم همین قسم بود، دائما ورد زبانشان شده بود که هیچ که نمیتونه مثل ما با فساد مبارزه کنه. به طور مثال یک جنرال وزارت داخله 16 بار فساد کرده بود و 16 بارم حکومت که بسیار مصمم به مبارزه با فساد بود را بازداشت کرده بودن. من میدونم که شما همین لحظه چشمتان به نیمه خالی گلاس افتاده و با خود میگین که عجب چی رقم یک نفر 16 بار تانسته فساد کنه. راستی جناب حاذق گفته میشه که شما از بالا جاها دستور دارین که برخی از ادارات را به صورت ویژه مورد تفتیش قرار بتین. میشه کمی معلومات بتین که این تفتیش ویژه تان چه رقمی است؟
دقیقاً به حساب تفتیش حکمی ما 92 مرجع داشتیم که در سال جاری او را انجام دادیم و گزارش از او را به مقامات بالا شریک ساختیم.
خب پس نتیجه تفتیش ویژه خود با مقامات بالا شریک ساختین. امیدواریم که مقامات بالا رسیدگی کنن. راستی جناب حاذق صاحب در حکومت قبلی که بود گاهی، البته گاهی که چه عرض کنم، بیشتر وقتام که چی بگویم، همیشه یک تعداد زورمندان و پاچه‌ور مالیده‌هایی در ادارات بودن که مانع تفتیش و حسابرسی می‌شدن. می‌خواستم پرسان کنم که حالی هم این زورمندان در ادارات هستن یا نه، بیخی کلکشان کنده شده؟
در قسمت تفتیش و یا مفتشین ما که در ادارات در داخل یا در خارج توظیف میشن میرن، ده ای شک وجود نداره که یک سلسله مشکلات به وجود میآید، اما اون مشکلات به زورگویی نبوده. در قسمت افهام و تفهیم مفتشین ما با کارمندان ادارات به وجود آمده و او هم چیز قابل ملاحظه نبوده. او از باز رهبری اداره عالی تفتیش با مسئولین که صحبت شده و موضوع در میان حل شده و به شکل نرمال و مسئولین به حساب اداره عالی تفتیش وظیفه محوله خود با وجه احسن پیش برده و قناعت بخش و باعث رضایتی ادارات هم بوده. طوری که در اداره ما یک ریاست داریم به نام ریاست انکشاف مسلکی داریم که ما همه ساله یک بار تمام مفتشین دیگه ادارات در اونجا میخواییم و در بخش ارتقای ظرفیت، آموزش ها، بخش های به حساب فنی مفتشین ما سمینار دایر میکنیم طول کوتاه مدت یا طول مدت و همیشه که ما به ادارات میریم اما هنگی با ریاست های تفتیش به حساب ادارات ما داریم و امرشان اما هنگ است. ما در سال 1402 ما 27 برنامه آموزشی و ارتقای ظرفیت ما در پلان خود داشتیم. خوشبختانه نظر به نیازمندی هایی که پیش رو آمد ما تانستیم که 30 برنامه آموزشی و ارتقای ظرفیت اصلاحی را برای کارمندان خود ایجاد کردیم که الحمدلله موفق و مثمر واقع شده.
خب پس حالی همه با شما همکاری دارن و خدا همی زورم خوب چیزیست. حالی کی جرأت میکنه که بخوای به شما زور بگویه؟ یک سوال مفتش صاحب، امی ادارات را شما چه رقم تفتیش میکنین؟ یک اداره خب بسیار کلان است و جادار است و یک اداره بخی خورد.
اداره که مورد تفتیش ما قرار میتن، ما تمام ادارات را به 4 کتگوری تقسیم بندی میکنیم که هر اداره که به اساس خطرات بالا که عوایدش به حساب بودیجهش و تعداد قراردادهایش، تشکیلش و حجم کاری بیشتر داشته باشه او در کتگوری اول قرار میگیره و هر سال تفتیش میشه نظر به خطرات بالا. و بعد از او که اگر از لحاظ عواید، از لحاظ بودجه، قراردادها، از لحاظ تشکیل حجم کارش کمتر باشه، او را در ردیف دی یا سی بالاخره تا ردیف 4 ما ادارات تنظیم میکنیم. به مو اساس کتگوری ما تفتیش خود آغاز میکنیم، پروسه پیش میره.
بسیار خوب، بسیار خوب. راستی سرمفتش صاحب، ادارات شما که در خارج از افغانستان هستن، اونا رو چه رقم تفتیش میکنین؟ مثلا همی سفارت ها و کنسولگری ها را.
دقیقا اداره عالی تفتیش مسئولیت تفتیش نمایندگی ها یا سفارتخانه یا کنسولگرایی که بیرون در خارج هستن مسئولیت داره که باید از حصول عوایدش، از مصارف بودجه از تماش بررسی ها صورت بگیره. در سال جاری ما چندین کشور در پلان خود داشتیم که الحمدلله موفقانه کشور پاکستان، ایران، روسیه و این کشورهایی بوده که ما مفتشین ما به طور موفقانه با یک دستاورد خوبی رفتن تفتیش کردن و دوباره بر افغانستان برگشتن و از نتیجه خوبی برای ما و داشتن که ما اون موضوع را با بزرگای امارات اسلامی افغانستان شریک ساختیم. در سال 1403 البته ما پلان داریم که تقریبا 10-12 به حساب می سفارتخانه را در پلان خود گرفتیم که کشور ترکیه و ازبکستان و اینا است که بخیر انشالله پلان شد و تفتیش بخیر شروع میشه که در ربع دوم و سوم انشالله برنامه ما شروع میشه، انشالله که مورد تفتیش قرار میگیره.
چی خوب، پس شما سفارت ها و کنسولگری های افغانستان در خارج هم تفتیش کرده و میکنین. یک سوالی که از شما سرمفتش صاحب داریم ایست که از مامورانتون پرسان بکنین که کمیشن کارهای جلو سفارت ها و کنسولگری هایی که در برخ از کشورهای دوروبرمون وجود داره اینا را دیدن؟ چون او قسم که ما شنیدیم اینا گاهی بخی پیسای کلان میگیرن. یک چیز دیگه هم که بسیار مهم است ای که همیشه بحث چور و چپاول نیست. گاهی هم ادارات در داخل و خارج چنان کاغذبازی دارن که آدم بخی از زندگی بیزار میکنن. خواهشن در این مورد هم یک فکری بکنین و یک کاری بکنین. راستی مفتش صاحب، گاهی شنیده شده که برخی از ماموران شما متخلف به محکمه رایی نمیکنن و اونجا نقدی حساب میکنن. البته منظور ما این نبود که خدای ناکده پیسه میگیرن که از شأن شما به دور است و در افغانستان تا به حال سابقه نداشته که مفتش از کسی پول بگیره. منظور ما از نقد حساب کردن این بود که شنیده شده مفتش شما شخص فاسد و متخلف همونجا زیر مشت لگد میگیره و نمیمانه که پاش در محکمه برسه و در همونجا حسابش میرسه. راست است گپ؟
ما طوری که از نام اداره عالی تفتیش واضح و آشکار شد که اداره بررسی کننده هست، فقط این موضوعات بررسی میکنه، یافته ها و بیرون نویس های خود را به ریاست الوزراء، به مشرتابه امارات اسلامی افغانستان شریک میسازد که بعد از هدایات و اصدار هدایت مقامات با اجراءاتی که در نظر است صورت خواهد گرفت. الحمدلله در کل اداره عالی تفتیش با تمام ادارات امارات اسلامی افغانستان همکاری و هماهنگی خوبتر و بهتر در تمام بیسا موضوعات داشته و انشالله داره.
خب الحمدلله که شما فقط نظارت دارین. ما این از خاطر گفتم که ده حکومت سابق که بود وقتی مامورای تفتیش به سراغ مامور یک اداره میرفت، مامور اداره گاهی کیسه مفتش پر میکرد، گاهی نان چرب به اون میداد که بخی نان تا سیبیل مفتش هم میرسید و بخی سیبیلایش هم چرب میشد. از ما گفتن بود که باز مفتشای شما با این سرنوشت دوچار نشوند که او وقت باز کی بیایه مفتش تفتیش کنه و قول معروف هرچه بگندد نمکش میزنند. وای بروزی که بگندد نمک.
مفتشین ما که به خاطر تفتیش یک اداره میرن، تمام نیازمندی های مورد نیازش از طرف اداره عالی تفتیش تأمین میشه و هیچ مفتش ما به حساب نیازمندیش باقی نمیمانه که او از او اداره منافع شخصی بکنه، یا غذا بخوره، یا تیل موتر استفاده بکنه، یا وغیره. اداره عالی تفتیش الحمدلله موفقانه در رابطه توجه داشته و تمام مفتشین نیازمندیاش برآورده میشه که از او اداره که مورد تفتیش قرار میگیره هیچ نوع توقعی نداشته باشن و نمیتونن که استفاده بکنن. و همچنین موضوعی که اشاره کردین که رسیدگی نشده و این را به اطمینان کامل براتون میگم که مفتشین اداره عالی تفتیش در تمام ادارات مستقلانه، مسئولانه، بی‌طرفانه، طبق لایحه وظایف کاری در محدوده صلاحیت‌های قانونیشان برخورد جدی و قانونی میکنند. طبق لایحه وظایف من، طبق که برای ما صلاحیت بررسی را قانون برای ما اجازه داده، ما 100% در مقابل مسئولیت خود رفع مسئولیت کردیم و ما جلوی فساد مالی یا اداری را گرفتیم که یکی از نمونه های از او موضوع می مقدار پولی بود که ما برای شما قبلا تذکر دادیم. اداره عالی تفتیش یکی از اداراتی است که عضویت سازمان ملل را به خود داره، که یکی از عضو سازمان بین المللی اداره عالی تفتیش انتوسای، سازمان آسیایی اداره عالی تفتیش که اسوسای است، و همچنین سازمان همکاری به حساب اقتصادی اداره عالی تفتیش اکوسای عضویت داره و فعلا هم دروسی که آنلاینی که ما از این سازمان ها دریافت میکنیم به خاطر ارتقای ظرفیت، این سازمان ها فعلا کتیما هماهنگ و همکار است. قسمت ارتقای ظرفیت است و در قسمت ترینینگ است و در قسمت تبادل تجارب دو جانبه هست فعالیت داره، که ما قبلا مفتشین ما به حساب کارمندان اداره تفتیش به خاطر کورس‌ها و آموزش‌های طویل مدت و کوتاه مدت رفتن، تقدیرنامه‌هایی را از او کشورها داشتن و در سال 1403 ان شاء الله پلان به این است که ما بتانیم که یک تعدادی از کادرها و از متخصصین خود به خاطر ارتقای ظرفیت بیشترشان نظر به تفاهم نامه هایی که داریم ان شاء الله برای اونا را به کشورها اعزام بکنیم، که تا همین مشکلاتی که در ادارات در بخش تخصص در بخش مسلک سازی داریم ان شاء الله بتانیم که از این ناحیه ان شاء الله خود کفا باشیم.
خب پس هیچ چی دیگه، شما بخی اینترنشنال هستین و با سازمان های بین المللی وابسته هستین، پس بخی دیگه ی حرفایی که گفتم در شأن اداره تفتیش شما نیست که کسی بخواد کیسه شما را پر کنه و یا بروتتون را چرک کنه. حکومت طالبان میگه که داعش در افغانستان در حالت فرار قرار داره و توانایی سربازگیری را نداره. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد ادعاها درباره فعالیت گروه داعش از افغانستان میگه که این ادعاها به هدف بزرگنمایی داعش انجام میشن. مجاهد ای بار گفت بعضی از جهتها از نام داعش و عنوان داعش و بزرگنمایی داعش به خاطر اهداف سیاسی خود استفاده می کنند و بعضی از حلقه های استخباراتی شاید به بعضی کشورها و نهادهای رسانه‌ای معلومات نادرست را انتقال می دهند تا سوء تفاهم به وجود بیاید. ولی جناب مجاهد، شما از 2 سال پیش مدام می فرمایید که داعش در افغانستان نابود شده، ولی مدام ما می بینیم که این گروه هنوز در بسیاری از مناطق افغانستان حضور داره و مردم بیگناه به خاک و خون میکشه. البته ما هم دعا میکنیم که همونطور که شما گفتین باشه و داعش نابود شده باشه. حدود 2 هفته قبل بود که تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان به اوج خود رسید و کارشان بیخی به تیر و تفنگ کشیده شد. پاکستان با طیاره برخی مناطق افغانستان بمباردمان کرد و حکومت طالبان با توپ پاسخ دادند. ظاهراً هنوز طیاره طالبان آماده نشده، چون این رقم که عنایت الله خوارزمی به تازگی اظهار کرده، بعد ای به هر نوع حمله از طرف پاکستان به شدت جواب داده خواهد شد.
قسمی که شما هم فرمودین در جریان است، این ملت هم در جریان است، از طرف کشور همسایه همونطور یک اقدام تجاوزکارانه صورت گرفت. گرچه تاکید رهبری وزارت دفاع ملی همیشه بر این بوده که مشکلات باید از طریق تفاهم و از طریق راه دیپلماتیک حل شود، اما آنها بر حریم هوایی ما افغانستان تجاوز کردند، لذا رهبری وزارت دفاع ملی فورا هدایت داد، دستور داد که باید به حملات آنها پاسخ داده شود. نیروهای سرحدی ما که در خط فرضی مستقر هستند عجالتا تصمیم گرفتن و مراکز و اهداف و تأسیسات نظامی که او طرف خط فرضی بود مربوط کشور همسایان‌ها را هدف قرار دادن. ما باز هم تکرار میکنیم که رهبری وزارت دفاع ملی نظرش بر حل مشکلات از طریق راه دیپلماتیک میباشد. جنگ راه حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته. اما به 100 سال اخیر در عموم در تاریخ برای جهانیان حتی برای کشورهای همسایه ثابت شده ملت افغان برای دفاع کردن از خاک خودشان خیلی خوب توانایی دارن، خیلی خوب تجربه دارن. لذا تاکید و توصیه ما همین است که جنگ را هیچ وقت هیچ کشوری حتی همسایه های ما گزینه ترجیح شده خود قرار ندهد، بلکه مشکلات را از راه دیپلماتیک حل بکنه. ملت ما در تاریخ ثابت کرده است که و تجربه خوب دارن به خاطر دفاع از خاک خودشان.
خو خدا خیر پیش کنه، با این گپای شما فکر نکنم که دیگه به این زودی رابطه تان گرم و نرم شود. شما که از یک قوم و فامیل هستین خوبیت نداره که با هم دعوا کنین. باز دیگرها چی میگن به شما؟ میگن اینا رو سیل کنین، یک عمر با پاکستان رفاقت داشتن، نان و نمکشان رو خوردن، در سر سفره اونا بزرگ شدن، حالا با هم جنگ میکنن. راستی جناب خوارزمی، در حال حاضر شما چقدر توپ و تانک دارین که بخواین با تهدیدات پاکستان مقابله کنین؟
یکی از بخش‌های اساسی ما برای فعلا یا درمی یک سال و یک و نیم سال دو نیم سال گذشته بخش‌های ترمیماتی ما بود، چون که اصلا مو قبل از فتح، انگام فتح اردوی شالی که بود قبل از رفتن خودشان، خیلی از وسایط نظامی را حتی اسلحه ها را خودشان تخریب کردن، ایده از وسایط هم به جنگا تخریب شد. لذا یکی از اولویت‌های ما در همی گذشته بود که باید وسایطی که تخریب شده گیست دوباره ترمیم بکنیم، وسایطی که بالاخره وسایط آمریکایی یا وسایطی که مختلف نوع که از روسی بودن، حتی تانگای زرهی زنجیردار روسی که اونها آمریکایی عمدن فلج کرده بودن یا فلج شده بود، تخریب شده بود، اونها را ترمیم بکنیم. الحمدلله در این پروسه ما خیلی موفق پیش رفتیم. در همین سالی که ما آخرش قرار داریم در مجموع 31,000 واسطه مختلف نو که در اینجا رینجر هم می باشد، انترنشنال هم می باشد، تانگ هم می باشد، تانگ های مختلف نو روسی امریکایی ترمیم شده گیسته، چون که بخش های ترمیماتی ما همو شاف ترمیماتی ما در چیز که است در خود مرکز هم فعال می باشد، همچنان در مراکز که در قطعات داریم، در ساحات داریم، در ولایت داریم، در اونها هم همو مراکز ترمیماتی ما فعال می باشد و کار می کنم روی ترمیم. ما باز هم اگر یک نگاه بکنیم به وقت فتح، امریکایی‌ها، متحدانشان یا اردوی اشغالی قبل از رفتن خودشان آنچه میتونستن تخریب کرده بودن. حتی ما میتونیم بگیم که یک بال تیاره‌ای که آماده باشه و بوده بود یا یک بال تیاره‌ای که بالاخره آماده خدمت می بود نداشتیم. برای فعلا با فعالسازی قوای هوایی، با توجه به بخش‌های ترمیماتی قوای هوایی و با تشویق انجینران مسلکی های و کادرهای داخلی متوانستیم بیشتر از 70 بال، بیشتر از 80 بال تیاره بال متحرک بال ثابت مختلف نوع را ترمیم بکنیم و آماده خدمتگزاری باشه. و در این اواخر شما هم ملت هم خودشان شاهد بودن که در روزهای سخت در کنار مردم ایستاد شدن، مردم در زلزله و سیلاب و برف ها و دیگه مشکلات آفات طبیعی و قدرتی که بود، مردم انشاءالله دادادشان رسیدن، کمک کردن. اسلحه های مختلف نو چون قبلا اشاره کردیم با فعال شدن، با فعال ساختن ورکشاپ های مرکزی و ساحوی، یکی از اولویات ما بود که باید وسایط و اسلحه ها ترمیم شود. تقریبا 6,000 وسیله اسلحه ثقیله و خفیفه دوباره ترمیم و برای برداری سپرده شدگی است. در گذشته ما نگاه بکنیم، آمریکایی ها به نوعی قصدن میخواستن فلج بکنن، خیلی از تانگار خودشان تخریب کرده بودن یا رسیدگی نمی کردن. خب معمولا چیزای ماشینالات و چیزا اگر رسیدگی نشه معمولا این باقش چه نشه اینا تخریب میشه. اینها به نوعی قصدن تخریب کرده بودن، اینا را همی به کبار و به داغمجات تیر کرده بودن، ولی ما با فعالسازی مراکز ترمیماتی و ورکشاپ ها دوباره سر از اونها کار کردیم. اونهایی که مسلکی بودن در بخش وسایط روسی از اونها کار گرفتیم، اونها رو تشویق کردیم. خیلی وسایط تانگای ضربتی روسی، تانگای زنجیری روسی ترمیم شده و آماده خدمتگزاری می باشن. و در مجموع پیشتر هم اشاره کردیم که 30,000 بالا ترمیم شده گیست از مختلف نوع است البته ای.
راستی جناب خوارزمی صاحب، شما که حالی قدر پوت و پتاخ که درای هستین و پاکستان تهدید میکنین، چقدر نیروی نظامی دارین؟
ببینین، امنیت داخل شهری مربوط وزارت داخله میشه، اما شاهراها در عموم حفاظت و حراست از سرحدات و خاک افغانستان، حریم هوایی مربوط وزارت دفاع میشه. ما تا کنون تا تقریبا 200,000 نیروی آماده باش و منصوب وزارت دفاع را داریم، یعنی از 1,50,000 تا 2,00,000، از 150,000 تا 200,000 نیروی داریم منصوب وزارت دفاع که مصروف خدمت رسانی و مصروف تامین امنیت، مصروف حفاظت و حراست سرحدات می باشند. سال قبل امو میعاد ما یا حدی که ما تصمیم داشتیم درباره آمار اردو تا 1,50,000 بود، امسال او را از 1,50,000 تا 2,00,000 در می وسط ها امو میعاد را امو حد را در نظر داشتیم درباره آمار و الحمدلله خیلی خوب پیش رفت. امکان داره سال بعدی، سالی که پیش رو داریم، از این که دارم توسعه پیدا بکنه، یعنی 2,00,000 رسما تکمیل شوه یا شاید هم زیادتر از او زیادتر شوه در مجموع. ما اگر یک چشمانداز کوتاه در گذشته نگاه بکنیم، به وقت فتح نگاه بکنیم، اصلا همه چیز چون اردوی قبلی اردوی اشغالی بود، اردویی که به زیر نظر مستعمرین متجاوزین تربیه شده بود، او از هم پاشید، از بین رفت، افغانستان اردو نداشت. اما برای فعلا نگاه بکنیم، فعلا ما از 1,50,000 تا 2,00,000 نفر منصوب وزارت دفاع داریم، منصوب اردو داریم، مجهز، مستقل، متعهد و آماده دفاع از خاک خود می باشند. یعنی خیلی خوب کار صورت گرفته، گیسته خیلی موفق پیش رفتیم و به می مدت کم که متوانستیم قدر نفر را ثبت و راجستر و ملخره تعین بستی و غیره مجهز و تجهیز و تمویل و غیره کردیم، همه ایشان هم معانه ماش خود را می گیرند، به اندازه کافی کار شده گیسته. اما این کافی نیست، توسعه هم هدف ما می باشه. ما از توسعه به نیاز نیستیم، در هر بخش نیاز به توسعه داریم، انشاءالله روی توسعه کار میکنیم.
خدا کنه که نیروهای نظامی شما با زین حکومت جمهوری خیالی نباشه، چون خبر دارین که در زمان جمهوریت بیشتر نیروهای نظامی خیالی بودن و فقط معاش میگرفتن، ولی از خود نیروها خبر نبود. راستی جناب خوارزمی، قبلا نیروهای نظامی باید در آکادمی های نظامی درس میخواندن و بعد از فارغ شدن از اونجا به اردو شامل میشدن، حال وضعیت چگونه است؟ چون میگن که شما فقط مجاهدین خود شامل میسازین.
ما در وزارت دفاع ملی مراکز تعلیمی و تربیتی زیاد داریم. در مربوط وزارت دفاع ملی ما مکتب داریم، حربی شوانزی، همچنان پوهنتون داریم، اکادمی های متفاوت داریم و تعلیمات مشترک یکی از مراکز تعلیمی میباشه که در اونجا تقریبا 157 یا چیزی کم 160 بخش متفاوت نظامی در اونجا کورس‌های کوتاه مدت و بلند مدت برشان دایر میشه. همچنان در قلوردوها ما مراکز تربیتی و تعلیمی و معسکرات داریم که در اونجا تمرین میشه و برشان تمرین داده میشه. در مجموع در سالی که ما در آخرش قرار داریم، از اول تا آخر ما 20,000 نفر که است فارغ دادگی استیم. اینها کسایی هستند از کورس‌های تهدابی، از معسکرات، از پانتون دفاع، از آکادمی‌های مختلف، از هر بیشونزی، از تعلیمات مشترک فارغ دادیم و 8,000 هم تقریبا تحت تعلیم قرار دارند. اینها هم در پانتون دفاعی می باشند، هم در آکادمی‌هایی که مربوط پانتون می باشند، هم در هر بیشونزی، هم در دیگر مراکز تعلیمی و تربیتی ما مصروف آموزش و تربیت می باشند. یک مقدار بالای آنهایی که مثلا در هند مصروف تحصیل بودن، فارغ شده بودن، با وزارت ارتباط گرفتن و آنها دوباره به کشور آمدن و اینجا تعیین بست شدن، مصروف خدمت هستن. هر وطن ما که در بخش نظامی تحصیل کردن، سرمایه ملت بالایشان مصرف شده گیسته، آنها هم اگر بخواهن اصلا دعوت میکنیم، باید وقتی مرحله تحصیلیشان، دوره تحصیلیشان تمام شده، برگردن افغانستان، برگردن بیان، انشاءالله حتما رسیدگی میشه، حتما برشان زمینه خدمت، زمینه کار کردن در وزارت فراهم خواهد شد.
چی خوب خیلی ماشاءالله، این همه نیروهای مسلکی و متخصص داشتیم و خود ما خبر نداشتیم و حتی شما میخواین که اونایی را که برای تحصیل به خارج رفتن دعوت کنین به افغانستان بیاین. ای که گپ خوبی است، ولی البته اگه اونا خودشان حاضر باشن که مقصد ما رو ببخشین دیگه، چون ما شنیده بودیم که شما فقط مجاهدین طالبان جذب میکنین و افراد مسلکی را اهمیت نمیدین. حالا دیگه خیال ما جمع شد. روند تغییر رنگ موتورهای تاکسی در زون شمال افغانستان به صورت رسمی آغاز شد. حسیب الله مختار، رئیس عمومی ریاست ترافیک افغانستان، میگوید که این روند به منظور نظم بخشی در شهر، کاهش جرایم جنایی و جلوگیری از قانون شکنی روی دست گرفته شده است. در همین حال مقام‌های محلی بلخ نیز از آغاز این روند استقبال می‌کنند و از رانندگان می‌خواهند که برای یکسان‌سازی رنگ تاکسی‌ها همکاری کنند. شماری از رانندگان تاکسی که موتورهایشان تغییر رنگ دادند از حکومت می‌خواهند که جلو گشت و گذار موتورهای بدون سند و غیر قانونی را بگیرند. با این همه نماینده شرکت قراردادی که مسئولیت تغییر رنگ وسایط را داره میگه که این روند 9100 افغانی هزینه برمی‌دارد و آنان ظرفیت تغییر رنگ 3500 موتور در یک ماه را دارند. جناب حسیب الله مختار، خالی چه ضرور بود که در این وقت بی پولی این همه هزینه روی دست این موتروانای بیچاره مانه؟ در نامه منصوب به هبت الله آخوندزاده، رهبر حکومت طالبان به وزارت مالیه دستور داده شده که از کسر حقوق بازنشستگی کارمندان نهادهای نظامی و ملکی خودداری شود. هبت الله آخوندزاده در این نامه به وزارت مالیه گفته است از ماه حمل سال 1403 کسر پول تقاعد از معاش کارمندان ملکی و نظامی منع است. رهبر طالبان در این نامه از وزارت مالیه خواسته تا تاریخ استخدام، دوره خدمت و تاریخ بازنشستگی همه کارمندان نظامی و ملکی را با همکاری تمام ادارات تعیین و فهرست کنند. بخی جالب شد اخی، دستور اجرای حقوق کارمندان بازنشسته در حالی صادر میشه که کارمندان بازنشسته دولت پیشین نسبت به عدم پرداخت حقوق بازنشستگی خود بارها شکایت و انتقاد کردند. چندی پیش وزارت مالیه طالبان اعلام کرد که حدود 149,000 بازنشسته، از جمله 10,000 کارمند زن بازنشسته، حقوق خود دریافت نکردن. به نظرم شما اول حقوق همو بیچاره رو پرداخت کنین که از گشنگی زف نکنن. از این ارفاقا بهتر خواهد بود. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما عزیزان میتونید برنامه رادیو دری و برنامه چوکی داغ را از طریق سایت هم بشنوید. آدرس سایت parstoday.ir/dari. در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما را دنبال بکنید. آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
عصرتان بخیر و سلامتی دوستان عزیز. خیلی سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا کنه از همراهی با ما تا این لحظه از برنامه‌های نیمروزی مانده نشده باشین و تا پایان برنامه‌ها ما را همراهی کنین. با شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ای
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم با افتخار تمام. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در دو برنامه گذشته لاله های غریب شهید سید محمد علی جفایی را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی کردیم. به صورت خیلی اجمالی و استفاده کردیم از صحبت های بیبی مریم علوی خاله شهید سید محمد علی جفایی و همینطور خانم سیده زهرا حسینی خواهر شهید و قربان ترخان یکی از دوستای شهید سید محمد علی جفایی. خدمت شما عرض کردیم که شهید سید محمد علی جفایی در ولایت بامیان افغانستان متولد میشه. در دوران کودکی همراه با خانواده به ایران عزیمت میکنن، مدتی را در شهر مشهد ساکن میشن، بعد میرن همراه با خانواده تهران در شهر ری یا همون که با نامش عبدالعظیم میشناسیم ساکن میشن. در اون منطقه چند سالی را در شهر ری هستن، بعد دوباره همراه با خانواده تشریف میارن مشهد و در منطقه قرقی که فعلا با نام بلوار شهید کشمیری شناخته میشه سکونت پیدا میکنن و از همونجا هم اعزام میشه و در نهایت در خرمشهر به شهادت میرسن. مزارش هم در همون منطقه قرقی یا در روستای حسین آباد قرقی هست، همراه با بخشی از شهدای دیگه که در اونجا دفن شدن، از جمله دو تا شهید افغانستانی دیگه هم در همون مزار مدفون هستن که سعی میکنیم انشالله با او دو تا شهید هم بپردازیم. دعوت میکنم که خلاصه ای از دو تا برنامه گذشته را بشنوید. انشالله در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه.
سال 54 اومده بوده ایران، 18 سال اول زندگیش تو همون شاب دلازم بوده، بعدش دو مرتبه اومدن مشهد.
خیلی بچه خوشرو بود، خوش برخورد بود، بیشتر وقتا لبش به خنده بود. توی مسجد هم که آیه اصلی مسجد بود همیشه مسجد می آمدن.
اون یه چیز نوقه بود،
من ندیدم حداقل که هیچ وقت با پدرش با درشتی صحبت بکنه یا با مادرش.
احترام پدر مادر که خیلی داشت. واسه همین قضیه جبهه رفتن خیلی اصرار کرده که ما برون. بعد مامانم گفته ما هم یک دنه تور دارم دیگه، پسر دیگه ندارم. گفته مامان تو بذار ما برون، ما دعا میکنم خدا به مادرم انگار پسر بده. بعد دعای شهید سه تا پسر خدا به مامان من میده. گفته بود که ما خودم نظر راه کردم، اگه ایران مثلا پیروز شنه ما شهید نشم 100% افغانستان مرم، افغانستان پیروز شم ما شهید نشم لبنان مرم، فلسطین مرم تا شهید شم.
گفت که این اسلام همون اسلام ناب محمدی، ما اگر نجنگیم که میخواییم بجنگیم. نحوه شهادتش که اینا شرمچه بوده برای استراحت میان خرمشهر، بعد اون شبی که این شهید میشه همون شب دستش رو حنا گذاشته بوده، اسلحه‌اش هم بالا پایین می‌برده، میگفت من امشب شهید میشم. دیگرا میگفت ما برای استراحت اومدیم اینجا، تو میگی من امشب شهید میشم. بعد بقیه موقع نماز صبح بوده تو سنگر وضو میگیرن نمازشون رو میخونه، این میره پای تانک رو. بعد یه ترکش خمپاره که میاد میخوره به تانکر، اینم میفته اونجا به اینم میخوره، به تانکر آبم میخوره، بعد تانکر سراخ